أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث در این فصل درباره این بود که وجود در خارج زائد بر ماهیت نیست، بلکه عین ماهیت. ولو اینکه در فصل قبل گفته شد که در اعتبار عقل و در ذهن و در تحلیلات ذهنی البته وجود زائد بر ماهیت و عارض بر ماهیت. برای این مسئله در این فصل دو تا دلیل اقامه فرموده بودند. دلیل دوم این بود که اگر بخواهد وجود زائد بر ماهیت باشه در خارج، یعنی خارجیت داشته باشه این عروض، وجود عارض ماهیت بشه در خارج، خب میگه اون ماهیتی که میخواد معروض وجود قرار بگیره ماهیت موجوده است یا ماهیت معدومه؟ اگر بگید ماهیت معدومه معروض وجود قرار میگیره، میشه تناقض، یعنی ماهیت در ظرف خارج معدومه ولی در این حال متصف به موجودیت میشه. و اگر بگید ماهیت موجوده معروض وجود قرار میگیره، خب میگیم خود اون وجودی که قبلا داره طبق قانون شما میشه عارض بر ماهیت و زائد بر ماهیت. خب پس خود اون هم احتیاج داره به این که ماهیت قبل از خودش وجود داشته باشه. خب ماهیتی که قبل از این وجود میخواد وجود داشته باشه، اگر به وجود اولیه‌ای که ما فرض کردیم وجود داشته باشه میشه دور، اگه به یه وجود دیگری بخواد وجود داشته باشه میشه تصمیم. این تعبیر استدلال. نظیر همین استدلال رو مرحوم خواجه نقل کردن از کسانی که قائلن به عینیت مطلقا یا بفرمایید عینیت در ذهن. چون خواجه در کشف در تجرید قائلن به زیادت در ذهن، گفتن فزیادت او فی تصور، زیاده وجود بر ماهیت در لحاظ ذهن در تصور ماست، در تحلیلات عقلی در خارج نیست. بعد نقل کردن از کسانی که قائل به زیاده نیستن همین دلیل رو نقل کردن و بعد جواب دادن که این دلیل رو که آقایون آوردن بر عینیت و عدم زیاده، بر اینکه وجود عین ماهیت، این دلیل درست نیست. چرا؟ برای اینکه گفتن اگر زائد باشه معروضش یا ماهیت موجوده است یا ماهیت معدومه، ما میتونیم بگیم نه یه فرض دیگه هم داره و اون اینکه معروض وجود ماهیت لا به شرط، ماهیت من حیثیه است، نه ماهیت به شرط وجود و نه ماهیت به شرط عدم. این جواب رو خب مرحوم خواجه اونجا دادن و مرحوم علامه حلی مفصل توضیح دادن در صفحه 27 کشف المراد. آخوند بفرمان اون جواب اینجا نمیشه بیاد. چرا؟ چون اون جواب مربوط بود به عینیت در ذهن. کسی قائل بود به عینیت در ذهن و به این دلیل استدلال کرده بود، خب خیلی به جا بود که علامه حلی مرحوم خواجه جواب بدن که این استدلال درست نیست. اما وقتی اومدیم تو خارج خیلی روشنه که ماهیت در خارج از دو حال خارج نیست. پس این قول تو قبلا نوشته بودیم، این قول الوجود آرزون للماهیت من حیثیه، ما قبلا نوشته بودیم وجود عارض ماهیت من حیثیه است لل ماهیت الموجود و لل ماهیت المعدومه. بعد گفته کما انل بیاض عارضون للجسم من حیث هو. بیاض که عارض جسم ابیض نمیشه، چون اگر بیاض بنا باشه عارض جسم ابیض بشه همین اشکال پیش میاد که خب خود اون بیاضی رو که قبلا پیدا کرده جسم و با او شده ابیض، اونم باید عارض جسم ابیض شده باشه. خب اگر اونم عارض جسم ابیض شده، پس میگیم بیاض جسم به اون بیاض قبلی آیا همین بیاض اوله یا یه بیاض دیگه است؟ اگه بیاض اول باشه میشه دور، اگه بیاض دیگه باشه رازمش تسل. پس عارض جسم من حیث هو است لل جسم الابیض، چون یا دور لازم میاد یا تسلسل، و لل جسم لا ابیض چون تناقض لازم میاد. بگیم جسم لا ابیض معروض بیازه، یعنی در عین اینکه لا ابیض در خارج ابیض هم هست. خب این قول میگه آقا چطور بیاض عارض جسم من حیث هو است؟ وجودم عارض ماهیت من حیث هو است، نه به ماهیت موجود، نه ماهیت معدوم. بله؟ حالا قول تو الوجود اذا کان عارضاً خارجیا فلا بد ان یعرض ما هو فی الخارج. خب اگر وجود بناست عارض خارجی باشه، که ما میخواستیم اینو نفی بکنیم، میخواستیم بگیم وجود عارض خارجی نیست، عروضش خارجی نیست، اگه بخواد عروضش عارض خارجی باشه باید عارض چیزی بشه که در خارجه، و ما فی الخارجه اما الماهیت الموجوده او المعدوم. قبلا گفته بودیم این حرفای آخوند تأیید میکنه اون عرضی رو که ما بارها گفتیم، واقع که همون نفس الامره دو بخش داره، واقع حقیقی و واقع اعتباری. واقع حقیقی گفتیم وجود و موجود، هم وجود هم همه چیزایی که به وجود موجودن میشن واقع حقیقی، عدم و معدوم. چرا عدم و معدوم هم واقع حقیقی هم؟ چون اینا به اعتبار نیستن. اگر گفتیم کف دست من مو نیست، این به اعتبار نیست، واقعا این کف دست مو نیست. اگر روی میز یک ظرف آب نیست، اعتبار نیست، واقعا نیست. برای اینکه روی میز یا باید وجود ظرف آب باشه که فرض اینه نیست، اگه وجودش نیست پس عدمش واقعیه، چون اگه عدمش هم در واقع نباشه ارتفاع نقیض اینه. آخوند میفرمایند که اگه شما گفتید وجود عارض خارجیه، پس باید عارض یه چیزی بشه که تو خارجه، تو خارج یا ماهیت موجود است یا ماهیت معدوم است، لاستحالت ارتفاع نقیضه، چون نمیشه نه موجوده باشه نه معدومه. و اما الماهیت من حیث هی فالهی لما کانت خالیتا عن الوجود والعدم
کانت اعتباریتن موتنها ذهن،
یا موتنها عالم الاعتبار بهتره بگیم. عالم اعتبار یعنی ذهن اعتبار میکنه ولی لازم نیست خود ذهن باشه.
موتنها عالم الاعتبار للواقع الحقیقی یل خارجی. فعروز الوجود للماهیت من حیث و هی لا یمکن ان یکون عروزا خارجی.
این یه عروض خارجی نمیشه، بل تحلیلی
یرجع الى ما ذکرناه فی الفصل السابق من ان الوجود زائد على الماهیته فی تحلیل العقل.
بله، عقل وقتی ماهیت من حیث و هیه را ملاحظه میکنه وجود نداره، وجود عارض اوست، زائد بر اوست، خارج از اوست. این میشه. اما نمیشه عروض خارجی، عروض خارجی معروض خارجی میخواد. حالا تشبیه بفرمان، و اما تشبیه
المقام به عروض البیاض للجسم ففیه مغالطتون من وجهان.
شما گفتید نظیر این که بیاض عارض جسم من حیث هوه میشه، این مغالطه توشه. برای اینکه یه بچه اولش اینه که
الجسم من حیث هوه امرون موجودون والبیاض یمکنه ان یعرضه فی الخارج.
جسم من حیث هوه یعنی یک جوهر ذو ابعاد ثلاثه. خب این در خارج هست، جسم در خارج هست، بیاض عارضش میشه در خارج.
فالعروض خارجیون بخلاف الماهیت خالیت عن الوجود والعدم.
و به عبارت اخرى
الجسم من حیث و هو فی المقام معناه الجسم خالیا عن البیاض و لا بیاض.
اینجا جسم من حیث و هو منظور نیست یعنی جسم ولو خالی از وجود و عدم، این من حیث هوه مطلق که نیست. چون بحث در این بود که بیاض عارض چی میشه؟ گفتن عارض جسم ابیض نمیشه، جا عارض جسم لا ابیض هم نمیشه، پس عارض چی میشه؟ جسم میشه. این جسم یعنی جسم خالی از ابیض و لا ابیض، اما نه خالی از وجود، موجوده.
بخلاف ماهیت من حیث و هیا فإن المراد منها الماهیت الخالیت عن الوجود والعدم و واضحون ان الجسم الخالی عن البیاض واللا بیاض موجودون فی مرتبت سابقت علی البیاض فعروز البیاض لهو عروز خارجی بخلاف ماهیت خالیت عن الوجود والعدم. این وجه مغالطه اول. وجه مغالطه دوم این است که الماهیت الخالیت عن الوجود والعدم ببخشید الماهیت فی المقام الماهیت فی المقام یعرضها الوجود فالوجود عارض للماهیه التي لا بد في العروض الخارجي من وجود الماهیه قبل العروض قبلیتا بر رتبه رتبتا باید معروض قبل از عارض باشه و اما بله بله تر بله قبلیت رتبی ولیکن عروض البیازه للجز لا يتوقف على بياضه يا على بياض الجسم في مرتبه سابقه. یه ببینید در ما نحن فی وجود میخواد عارض ماهیت بشه. خب وجود میخواد عارض ماهیت بشه در خارج، پس باید ماهیت قبل از عروض وجود وجود داشته باشه. یعنی همونی که میخواد عارض بشه باید قبلا وجود بشه. اما در مسئله عروض بیاض، بیاض که میخواد عارض جسم بشه، جسم باید وجود داشته باشه قبلا، نه اینکه قبلا ابیض باشه. یعنی اونی که میخواد عارض بشه لازم نیست قبلا وجود داشته باشه که بیاضه. پس عروض البیاض للجسم باید توقف و علا بیاض الجسم فی مرتبت سابقه بل علا وجودهی ف فی عروض الوجود للماهیت فی الخارج یتوقف العروض على وجود الارزه قبل العروض و هو محال و اما فی عروض البیاض للجسم فلا يتوقف العروض على وجود العارضه و هو البیاض قبل العروض، بل علا وجود المعروض. یه ماهیت مثل انسان اگه بخواد عارضه وجود بشه، باید انسان قبل از وجود، یعنی قبل از این عارض، همین عارض رو داشته باشه، ولو از سنخش، نه شخصش، بالاخره یه وجودی باید داشته باشه. اما جسم که میخواد معروض بیاض بشه، هیچ حکم عقلی حکم نکرده که باید جسم قبل از این که بیاض به او عارض بشه چی باشه؟ بیاض داشته باشه. اونی هم که شما گفتید این بود که باید جسم قبلا وجود داشته باشه. خب جسم قبلا وجود داشته باشه چه ربطی داره به مانحنفی؟ مانحنفی این بود که عروض عارض متوقف بر اینه که خود عارض قبلا باشه. اون مثالی که شما زدید، عروض عارض متوقف هست بر اینکه معروض قبلا باشه، نه عارض قبلا باشه. پس این تشبیهی که کردید به اونجا توش مغالطه هست از دو جهت. این فرمایش مرحوم آخونده. بله بله، همش بر اساس ارسالات الوجوده. یعنی نمیشه یک دانشمند حرفای بعدیش بر اساس مبنایی نباشه که خودش قبلا اثبات کرده. بله، ماهیت اعتباری. تو میگیم نیست دیگه، ما میگیم نیست. وقتی ما میگیم ما با اجتماع نقیزه نیست، شما میگید چجوری میشه؟ خب میگیم نمیشه. ما میگیم نمیشه. ما مثل شما. آخوند میخواد بگه نمیشه. فرمود لو قام الوجود و بالماهیه، یعنی ما که میگیم محاله. اگه بخواد بشه، یا باید معروضش ماهیت معدوم در خارج باشه یا ماهیت موجود، یا در صورت اول تناقض میشه، در صورت دوم دور یا تسلسل میشه. ول جواب، یعنی اون جوابی که در کشف المراد اومده، اون جواب اینجا نمیاد. اون جواب جوابیست که خواجه داده، علامه هلی توضیح داده، اما اون مال عروض تحلیلیه. چون خواجه اونجا میخواد اثبات کنه زیاده ما وجود را بر ماهیت در تحلیل عقل. این استدلال رو دیگران اقامه کردن برای اینکه بگن این زیاده در خارج، در تحلیل عقل نیست. خب خواجه راحت جواب میده که چرا در تحلیل عقل هست و این دلیل شما تمام نیست، برای اینکه سه فرض داره تالی. پس ول جواب به این که قیام ما وجود به ماهیت من حیث و هیه است، نه به ماهیت معدوم تا تناقض بشه و نه به ماهیت موجود تا دور یا تسلسل بشه، همونطوری که قیام بیاض به جسم ابیض نیست، به جسم لا ابیض هم نیست، تا در صورتی که به جسم لا ابیض بشه بشه تناقض. این در حقیقت لیلزم امت تناقض به طریق لفنش مشوشه. یعنی اگر عارض جسم لا ابیض بشه میشه تناقض، و اگر عارض جسم ابیض بشه دور و تسلسل، بلکه قیامش به جسم من حیث هو است. یه جوابی که کسی بخواد بده از این دلیل غیر و نافع، این جواب اینجا سودمند نیست. ولو در جای خودش، در اونجایی که کسی بخواد به این استدلال بکنه برای اینکه اثبات بکنه عینیت عقلی و تحلیلی را، البته این جواب درسته همونطوری که خواجه و علامه فرموده، اما اینجا فایده نداره. برای اینکه ماهیت من حیث و هیه ما قطع نظر عن الوجود و العدم لیس لها تحصل فی الخارج، اون تحقق نداره در خارج، الا به اعتبار وجودها، مگر قبل از به اعتبار وجود، یعنی اگه بخواد تحصل پیدا کنه باید با وجود تحصل پیدا کنه. لا سابقا علی، نه اینکه قبل از وجود، لیس لها تحصل الا به اعتبار وجود، حالا سابقا اگه مذکر آورده به اعتبار اون تحصله، تحصلی در خارج نداره مگر به اعتبار وجود. نه اینکه یه تحصلی داشته باشه سابقه بر وجود.
حضرت استاد آیت الله جوادی دامزلو تصحیح فرمودن، هم دیگه در این نسخه چاپ کنگورم تصحیح شده به سابقتن. در زیلش هم توضیح دادن که همه یه نسخه ها سابقنه، اما ما به جاش گذاشتیم سابقتن. چرا؟ چون این صفت ماهیته. ماهیت من حیث و هیه با قطع نظر از وجود هیچ تحصلی نداره مگر به اعتبار وجودش، نه در حالی که ماهیت سابقه بر وجوده. یعنی این سابقتن چون میشه صفت ماهیت کنون سابقتن، ولی میشه برای چی باشه؟ تحصل. ظاهرن چون تحصل نزدیکتره بفرماید لیس لها تحصلون فلخارج الا به اعتبار وجودها، لا تحصلی سابقاً بر وجود. نمیشه قبل از وجود خودش یه تحصلی داشته باشه، لذا سابقاً علیه ظاهرن درست. فلا یجوز ان یثبت لها فلخارج شیء من هذه الجهه. خب اگر ماهیت من حیث و هیه تحصل خارجی نداره، یک اعتبار عقلی صرفه، پس دیگه جایز نیست که ثابت بشه برای این ماهیت من حیث و هیه در خارج چیزی که وجود باشه. بگیم وجود عارض میشه به ماهیت من حیث و هیه، چیزی از این جهت، یعنی از این جهت که من حیث و هیه هست. بل کل ما یعرضها من هذه الجهه، بلکه تمام اون چیزایی که عارض ماهیت میشه از این جهت که من حیث و هیه هست، یکون من لوازم حل انتزاعیه، میشه از لوازم ماهیت، اما از لوازمی که انتزاعیه. التی لا وجود لها فی العین، اون لوازم انتزاعیه ای که وجود خارجی ندارن، که بگیم یه ملزومی داریم یه لازمی داریم، این لازم عارض اون ملزوم شده و یک لزوم خارجی. این نمیشه ماهیت من حیث و هیه، فقط یک اعتبار عقلیه. پس تمام این لوازم و عوارضش میشه عوارض تحلیلی، یعنی بر میگرده به مسئله فصل اول، فصل قبلی، که در فصل قبلی گفتیم بله وجود زائد بر ماهیت است در تحلیل عقل. اما بخلاف الجسم، مسئله جسم دو تا فرق داره با ما نحنفی. جسم من حیث و هوه، ای من حیث و هوه که میگیم، نه من حیث و هوه یعنی لا موجود ولا معدوم، اینجا من حیث و هوه ای معقت نظر عن البیاض ولا بیاض. جسم من حیث و هوه یعنی جسم با قطع نظر از سفیدی و عدم سفیدی، فانه موجود فی الخارج، این جسم در خارج موجوده به این حیثیت. وجودن سابقاً علا وجود البیاض و مقابله، یه وجودی مقدم، البته نه تقدم خارجی، به اینکه یه زمانی، یعنی تقدم خارجی ولی نه زمانی، اشتباه کردم گفتم خارجی، تقدم زمانی نیست، چون از نظر زمانی بالاخره جسم باید در هر ظرفی که هست یا متصف به بیاض باشه یا متصف باشه به لا بیاض، ارتفاع نقیزه این محاله، اما تقدم رتبیه، این تقدم رتبی اینجا قابل تصویره. بخلاف جسم من حیث و هوه یعنی با قطع نظر از بیاض و لا بیاض، فانه موجود فی الخارج به هی به هذه الحیثیه، وجودی که سابق است بر وجود بیاض و مقابله. پس فرق داره با اونجا، اونجا ماهیت من حیث و هوه یعنی من حیث و هوه یعنی لا موجود ولا معدوم، اینجا من حیث و هوهش یعنی لا ابیض ولا لا ابیض، اما وجود داره. پس این من حیث و هوه با اون من حیث و هوه یکی نیست. و ایزن بچه دومی که این مسئله عروض بیاض با ما نحن فی فرق داره اینه که ثبوت البیاض للجسم لیس فرع بیاض الجسم، ثبوت محمول بیاض برای جسم که فرع بیاض جسم نیست، فرع این نیست که قبلا معروض خود اینو داشته باشه، بل فرع وجود الجسم، بلکه فرع وجود جسمه.
و کذا کل صفتن، ثبوت و کل صفتن، بیازن او غیره لکل موصوف جسمن او غیره یتفرع علی ثبوت الموصوف فی نفسه لا حصول تلک الصفه. ثبوت هر صفتی در خارج، حالا میخواد سفیدی باشه یا غیر سفیدی، برای هر موصوفی جسم باشه یا غیر جسم، متفرع است بر اینکه موصوف وجود داشته باشه، نه اینکه متفرع است بر حصول اون صفت. فلا یلزم توقف شیء علی نفسه، پس لازم نمیاد توقف شیء بر نفس در اونجا و نه تسلسل، اما به خلاف وجود. فانه لو کان صفتا للماهیه لکان وجود الماهیه متوقفا بر خود همین عارض که وجوده، بر وجود خودش. فیتوقف شیء علی نفسه یا تسلسل. فقیاس الوجود لو کان صفتا زائدتا لشیئن علی سایر الصفات مغالطتون، پس اینکه مقایسه کنید مسئله وجود را در صورتی که صفت زائد شیئی است، صفت زائد بر ماهیت، بر سایر صفات، این مغالطه است، برای اینکه سایر صفات عروضشون متوقف نیست برای اینکه این صفات قبلا عارض معروض شده باشه، بلکه متوقف است برای اینکه معروض وجود داشته باشه. اما وجود اگر بخواد عارضه یک چیزی بشه در خارج، متوقف است برای اینکه معروض همین صفت رو داشته باشه، همین عارض رو قبلا داشته باشه تا بتونه عروض خارجی داشته باشه. فالحق کما سبق ان زیادت الوجود علی الماهیت فی التصور لا فی العین، پس حق همونطوری که در فصل قبل گذشت این است که زیاده وجود بر ماهیت در تصور ماست، یعنی ما تو تصورمون میایم تحلیل میکنیم ماهیت رو از وجود تفکیک میکنیم، میگیم ماهیت فی حد نفسه، میبینیم توش نه وجود نه عدم، متصف میشه به وجود همونطوری که متصف میشه به عدم، پس معلوم میشه وجود و عدم هیچ کدوم در نهادش نیست، عینش نیست، چون اگر عینش بود نمیتونست به مقابلش متصف بشه. لا فل عین، اما در خارج عروض خارجی نداره وجود. خب اون فی تصور یعنی چه؟ حالا فی تصور خود ایشون توضیح میدن، چون اینا دیگه مطلب جدیدی نداره، عبارتشو میخونیم. بأن یلاحظ العقل کلا منهما من غیر ملاحظة الآخر، این که میگیم فی تصوره یعنی این که ملاحظه میکند عقل هر یک از وجود و ماهیت را بدون ملاحظه دیگری، یعنی ماهیت رو ملاحظه میکنه میبینه وجود توش نیست، وجود رو ملاحظه میکنه میبینه ماهیت توش نیست. و یعتبر الوجود منفصلن، بعضی کتاب ها داره متصلن، و می لحاظ میکند وجود را جدا، یعنی وجود رو جدا لحاظ میکنه، ماهیت رو جدا لحاظ میکنه. و یلاحظه معنن له اختصاص نائتون بالماهیه، ملاحظه یلاحظهوه، نسخه ها یلاحظه است غلطه، و ملاحظه میکند این وجود را به صورت یک معنایی که اختصاص وصفی داره به ماهیت، یعنی اختصاصش به ماهیت نه مثل اختصاص مال به زیده که فقط اختصاص نسبیه، بلکه اختصاص وصفیه، یعنی واقعا ماهیت به این متصف میشه، انسان واقعا وجود پیدا میکنه، نه اینکه انسان با وجود ارتباط پیدا میکنه اونطوری که عرفا میگن، عرفا میگن انسان واقعا وجود پیدا نمیکنه، بلکه چی میشه؟ با وجود ارتباط پیدا میکنه و اون وجوده وجود این هم حساب میشه، لذا اونا تصریح میکنن به زیادت الوجود علل ماهیه. در مصباح الانس صفحه به نظرم 27شه، اصلا یه فصل مفصل چند صفحه راجع به این صحبت کرده که وجود زائد بر ماهیت است در تمام ممکنات، برای اینکه اون وجود وجود لایتناهایی است که ماهیات چیزی نیستن جز نسب و روابطی که یقینا خارج از اون وجودن و اون وجود میشه زائده بر اون. اینطوری که نیست، وجود را یک معنایی لحاظ میکنه که اختصاص وصفی داره به ماهیت، یعنی وصف ماهیته، یعنی وقتی موجود میشه ماهیت تمام هستی ماهیت رو وجود گرفته، تمام ماهیت رو. این همونه که ما عرض میکنیم که ببینید صفت وجود تو درون اینه، همونطوری که ماهیتش درون اینه. یعنی اگه میگید جسمه، جسم یعنی یه جوهر ذو ابعاده، ابعاده که نمیشه بیرون از خود این فرض کنی، ابعاد یعنی طول داره، طولش کجاشه؟ طولش بیرونشه. عرض داره، عرضش بیرونشه. ارتفاع داره، ارتفاعش بیرونشه. یک جوهر ذو ابعاد همونی اونجاییش که وجودش هست، همه اونجا چیه؟ جوهریتش و ذو ابعادیتشه، لذا میشه وصف. پس لهو اختصاص ناعتون، یه اختصاص نعتی داره در مقابل اختصاص نسبی. گفتیم فرق است بین اونجایی که میگیم زید متموله با اونجایی که میگیم زید عالمه. هر دوی اینها صیغه‌اش صیغه اسم فاعلیه، اما معنا فرق داره. یکیش رو ادیب میگه صفت، یکیش رو میگه صیغه نسبت. ادیب نمیگه متمول اسم فاعل به معنای وصف، میگه متمول اسم فاعل صیغه مشتقه اما در معنای نسبت به کار رفته، همونطوری که در شرح نظام اینا رو مفصل اونجا متعرض شد که یکی از سیغ نسبت خود مشتقه، یکیش یا مشدده که میگیم تهرانی. اونجایی که میگی تامر با تمری در حقیقت مرادفه. تمری یعنی خرمایی، تامر هم یعنی همین، یعنی خرمایی، یعنی کسی که با خرما ارتباط داره، نه خرما وصف اوست. اما برخلاف عالم، عالم نه این کسی که علم و یدک میکشه، عالم یعنی کسی که علم تمام وجود او رو گرفته، علم عینشه. بالاخره پس یلاحظ و وجود را به صورت یک معنایی که اختصاص ناعت داره به ماهیت. البته این اختصاص ناعتیش لا به حسب الخارج باشه، مثل اتصاف جسم به بیاض به حسب خارج نیست، تا اون تالی فاسد ها پیش بیاد، تا لازم بیاد تقدم ماهیت بر وجود بل وجود، یک تقدم زمانی یا حداقل تقدم ذاتی، یعنی تقدم رتبی، که اگر هر کدوم از این تقدم ها باشه اون وقت فیلزم المحالات، اون محالاتی که قبلا گفتیم لازم میاد، یا دور لازم میاد یا تسلسل. بل غایت الامر انه یلزم تقدمها علیه بالوجود العقلی، بلکه منتهای حرف اینه که منتهای کار اینه که لازم است تقدم ماهیت بر وجود به وجود عقلی. خب میگه اگر شما این بلغایت الامر در حقیقت میخواد متعرض یه چیزی بشه که اینو چاره ای نداریم بینویسیم. پس فتحصل ان عروض وجود للماهیت انما هو فی تحلیل العقل لا فی الخارج، به ان یلاحظ العقل الماهیت من حیث و هی فیراها خالیتن عن الوجود، وقتی خود ماهیت رو لحاظ میکنیم اینه خالی از وجوده، فیکون الوجود آرزن لها ناعتن خارجن انها فی تحلیل الله. خب حالا یک کسی میخواد میگه آقا این همون حرفی رو که شما تو خارج گفتید تو ذهن لازم، تو تحلیل عقل لازم میاد. انقلت اینو ما به صورت انقلت، ولی خود مرحوم آخوند به صورت انقلت مطرح نکردن، ولیکن در حقیقت جواب انقلت رو دادن، دفع دخل کردن. بهتر اینه که ما اصل انقلت رو بگیم. انقلت عروض الوجود للماهیت فی تحلیل العقل یتوقف علی لحاظ الماهیت من حیث هی. خب شما میخواید در تحلیل عقل وجود عارض ماهیت بشه، باید ماهیت رو لحاظ کرده باشید من حیث هی. خب اگه لحاظ کردید ماهیت و من حیثیه، یعنی قبل از اینکه وجود برش حمل بشه وجود ذهنی چیه؟ پیدا کرده. ف و به عبارت اخرى یتوقف عروض الوجود فی الماهیته علل ماهیت فی تحلیل العقل علا وجود الماهیت فی ذهن. پس باید تو ذهن شما وجود پیدا کرده باشه تا شما بگید چی؟ تا شما بگید که وجود عارضه بر او شده. این همینه که میگید، همون که تو ذهن میخواید بگید الانسان و موجودان، این موجودان رو میخواید عارضه چی بکنی؟ انسان بکنی. انسانی که تو ذهن نیست یا هست؟ اگه انسان تو ذهن هست مشکل دوباره پیش، مشکل اینه که خب اون انسانی که تو ذهنه به کدوم وجود موجوده؟ آیا به همین وجودی که داری بهش حمل بکنی یا به یه وجود دیگه؟ اگه به این وجود موجوده میشه تقدم شی بر نفس، اگه به یه وجود دیگه است تسلسل. پس این قول میگه عروض وجود به ماهیت در تحلیل عقلم خب متوقف است بر لحاظ ماهیت من حیث هویه، به عبارت اخرى متوقف است عروض وجود بر ماهیت در تحلیل عقل بر وجود ماهیت در ذهن. فا یعود الاشکال لأن وجود الماهیت فی الذهن قبل عروض الوجود لها فی تحلیل العقل ان کان به نفس الوجود العارض لازم تقدم الشیء على نفسه و ان کان به غیره لازم تسلسل. یه وقتی میگه الانسان و موجودان، این موجودان که میخواد در همون تحلیل عقل عارض انسان بشه، بالاخره انسان در همون تحلیل عقل وجود داره. اگه به نفس این وجود وجود داره تقدم میشه بر نفسه، اگه به یه وجود دیگه وجود داره چی میشه؟ تسلیم میشه. این حالا اشکال جوابش دیگه امروز نمیرسیم. بس سلام علیکم و رحمت.